أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين بهم نتولى ومن أعداء من اعدائهم لتبرعوا الالله. خیر مقدم عرض میکنم محضر شما برادران و خواهران ایمانی، انشاءالله که سایه الطاف امیر المؤمنین بر سر ما و شما مستدام باشه. الحمدلله به خطبه 162 نهج الولاغه رسیدیم و من کلام له علیه السلام لبعض اصحابه فقد سأله. این جملات را امیر المؤمنین خطاب به یک شخصی از اصحابشون فرمودند، اون وقتی که اون شخص سوال کرد کیف دفعکم قومکم ان هذا المقام و انتم احق به، چگونه اصحاب پیغمبر و همونهایی که با شما در صف اسلام بودند حاضر شدند شما را از خلافت کنار بگذارند در حالی که شما مستحق ترین افراد به مقام خلافت بودید. خب از فضای جمله مشخص است که سؤال از امیرالمؤمنین راجع به خلافت است. چگونه با اینکه پیغمبر هنوز کفنشون به اصطلاح خشک نشده بود، هنوز چیزی از رحلت پیغمبر نگذشته بود، اینها حاضر شدند تمام حرفهای پیغمبر رو نشنیده و ندیده بگیرند و خلافت را از امیر المؤمنین غصب کنند. ولی خب یک متن طولانی تری بنده محضر شما میخونم که واقعه چه چیزی بوده تا بعد وارد خطبه بشیم. مرحوم تبری دو تا داریم، محمد ابن جریر تبری آملی دو تاست، محمد ابن جریر تبری آملی، همش مثل همه ولی یکی شیعی است یکی سنی. اون سنی صاحب تفسیر تبری و تاریخ تبری که بسیار بسیار عنود و لجوج بوده نسبت به اهل بیت، ولی محمد ابن جریر تبری آملی شیعی صاحب کتاب المسترشد فی امامه، ایشون همین خطبه را با یک تفصیل بیشتری ذکر میکنه. بحث این است در اثناء جنگ صفین یک شخصی از بنی اسد به امیر المؤمنین عرض میکنه یا امیر المؤمنین العجب فیکم یا بنی هاشم، تعجب است از شما بنی هاشم، کیفه ادل به هاز الامر انکم و انتم الاعلان نسبن و سببن و نوتن به رسول الله و فهمن للکتاب. ما تعجب میکنیم که چگونه شما و بنی هاشم گذاشتید خلافت از شما غصب بشود با اینکه توجه بفرمایید، با اینکه انتم الاعلا نسبا و سببا و نوتن، با اینکه چه از جهت سببی چه از جهت نسبی شما نزدیکترین افراد و پیغمبر بودید و غیر از این و فهمن للکتاب شما بهترین کسانی بودید که قرآن را می فهمیدید و می توانستید به دیگران. ما تعجب می کنیم چطور شما را با این همه فضل با این همه قرابت به پیغمبر کنار گذاشتند و دیگران آمدند مقام را به دست گرفتند. در اثناء جنگ صفین این سؤال را از امیر المؤمنین میپرسد. خب حالا وارد خطبه بشیم. اینجا نداشت نه بحث جنگ را در این متن نهج البلاغه ذکر کرده نه اون 3-4 تا نکته را، نسب را، سبب را و فهم قرآن را. فرمود یا اخا بنی اسدین، ای برادر بنی اسدی، انک لغلق الوزین، غلق به معنای سست بودن، وزین به این تنابی میگن که حالا زین یا محمل را روی شتر روی اسب محکم میکنه، یه تنابی یه کمربندی زیر شکم اسب بسته میشه که این زین رو محکم نگه داره. غلق الوزین یعنی این زین سست است، هر لحظه امکان افتادن او هست. کنایه از این که شما این حرفی که زدی، این حرف حرف مستحکمی نبود، حرف حرف متزلزلی بود و خود تو هم ظاهرن یک اضطرابی درت هست. اون آرام، حالا اصطلاح ما دستپاچه‌ای، چرا حرف سست بود، خودت هم دستپاچه‌ای. ترسل و فی غیر صدد، علاوه بر این که تو و حرفت حرف سست و ضعیفی بود، تازه ترسل و فی غیر صدد، رها کردی این حرف را در جایی که محکم نبود، درست نبود. صدد از صد است، یعنی محکم بودن. اینجا جای پرسش این سوال نیست، این جایی که الان ما ایستادیم وسط جنگ، تو از این که چرا بعد از پیغمبر حق شما را غصب کردن، الان موضع درستی نبود. اولا حرفت حرف ضعیفیه، ثانیا موقعیت شناس نیستی و حرف را در جایی گفتی که جاش نبود. و لکه بعد زمامت سحر و حق المسئله، و لکه بعد زمامت سحر، فرمود ولی با همه این اوصاف برای تو این حق محفوظ است که سوال بپرسی، به دو تا دلیل. یک، زمامت و سحر. زمامه به معنای حرمته، سحر به اون اقوامی میگن که از طریق زن و شوهر شدن با هم ارتباط برقرار میکنن. تا وقتی دو نفر جدان هیچ کاری به هم، اینا وقتی ازدواج کردن به تبع یه عده‌ای با هم فامیل میشن. این فامیل های نسببی رو که به سبب ازدواج با هم قوم و خویش میشن به اینها میگن سحر. فرمود ولکه بعد زمامت و سحر، ولی با این که جای سوال جای درستی نبود، ولی تو حرمت خیشاوندی داری. خب حرمت خیشاوندی چیست؟ حرمت خیشاوندی به این است که رسول مکرم پیغمبر اعظم یه همسری دارد به نام زینب بنت جحش. این زینب از قبیله بنی اسد است. امیرالمؤمنین فرمود همین که تو با یکی از همسران پیغمبر هم قبیله ای هستی، این حرمت دارد. توجه بفرمایید، ما یه بحثی داریم در نهج البلاغه، اون حفظ حرمت ها به برکت پیغمبر. امیرالمؤمنین در مواضع مختلف حرمت اشخاص را حفظ میکرد، با اینکه شاید فعلشون فعل درستی نبود، ولی حرمتشون رو حفظ میکرد به خاطر انتصاب به پیغمبر، چون یه ارتباطی داشتن. چون که تو از قبیله بنی اسد هستی و یکی از همسران پیغمبر هم از اون قبیله است، من برای تو یک احترامی. خب مشخصه ما باید نسبت به کسانی که منصوب به پیغمبر هستن، چه سادات، چه کسانی که در مسیر دین رسول الله هستند، مکتب پیغمبر را، فقاهت پیغمبر را دارن زنده می کنن، باید اینها رو گرامی بداریم. فرمود یک، تو یه قوم و خویشی بالاخره دورا دور با پیغمبر داشتی، این حرمت است. و دو، حق المسئله، تو به عنوان یک شخص، یک شهروند، یک کسی که در ذیل حکومت داری زندگی میکنی، حق پرسش داری. حق پرسش، توجه کنید لفظ حق را به کار برد. هر جا صحبت از حق شد، طرف مقابل حق وظیفه است. یعنی تو اگر حق داری بپرسی، من امیر المؤمنین هم وظیفه دارم پاسخ بدهم. این نکته را مسئولان امر خوب باید توجه کنند، چه در اینجا چه در جاهای دیگه. امیرالمؤمنین به این مطلب اشاره میکند. یکی از حقوق مردم جامعه هر حکومتی حق سؤاله، بپرسن اگر دغدغه‌ای دارن، مشکلی دارن، شاید یه شایبه‌ای براشون به وجود اومده، حق دارند بپرسن و از اون طرف مسئولان وظیفه دارند پاسخ بدهند. یه عمده مشکلی که امروز در جامعه ما هست همینه که ما به عنوان مردم سوال کردن بلد نیستیم. اگر خواستیم سوال کنیم، سوال در ذهن ما مساوی با اغتشاش و به هم ریختن فضاست. و دو، مسئولان خودشون رو موظف به پاسخگویی نمیدانند. مسئول باید پاسو در اون نامه 50 سال انشالله برسیم بخونیم. حضرت فرمود هر جایی دیدی مردم یک مشکل ذهنی، یه شبهه، یه سوالی براشون پیش اومده، مالک تو پیش قدم شو، برو روشنگری کن، افکار عمومی رو با خودت همراه کن، نگذار کارت به استخون برسه. حالا دیگه بعدش تو هرچه روشنگری کنی دیگه فایده نداره، چون دشمن زهر خودش رو ریخته. اینجا هم حضرت فرمود مردم حق سوال دارن و مسئولین وظیفه پاسخگویی دارن. اگرچه سوال تو سوال درستی نبود و موقعیت پرسش هم موقعیتی نبود، ولی من جواب تو را میدهم به دو دلیل. یک، تو منسوب به پیغمبری، منسوب که میگه یعنی ببینید چقدر تو از قبیله هستی که یکی از همسران پیغمبر از اون قبیله بود، و ثانیاً هر کسی حق دارد سوال بپرسد و مسئولین باید جواب بدن. خب اینجا من خیلی گذرا، چون میخوام وارد اصل خطبه بشم، داخل پرانتز این مطلب رو عرض کنم. بحث سوال پرسیدن یکی از مسائل مهمی است که حتما و قطعا ما باید این رو سرلوحه کارهامون قرار بدیم. سوال بپرسیم. ما به جای اینکه سوال بپرسیم در ذهنمون شکاک میشیم، سوء ظن پیدا میکنیم، غیبت میکنیم. چرا؟ چون نپرسیدی. و اگر میپرسیدی طرف توضیح میداد. صرفا مباحث حکومتی رو نمیگم ها، من و شما. یه وقتی یه نفری به من گفت که آقا فلانی از شما ناراحته. چرا؟ چون این در ذهن خودش خیال کرده بود من یه جایی بیادبی کردم به این، محل ندادم. آقا این نبود، من رفتم توضیح دادم، نه مشخص شد، سوء تفاهم بود. باید مشخص بشه. اگر تو از خود من سوال بپرسی من صریح بهت جواب میدم، دیگه سوء ظن پیدا نمی کنی، کینه مرا به دل نمی گیری. خب این سوال پرسیدن چه در امور زندگی و معیشت و روزانه، چه در امور علمی، خیلی جایگاه مهمی داره. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود ان الله لم یأخذ علی الجهال عهدا بطلب العلم حتی اخذ علی العلماء عهدا ببذل العلم. خدا از جاهل عهد نگرفت که تو باید بری علم بیاموزی، اول از عالم عهد گرفت که تو باید بیاموزی، تو باید پیش قدم بشی، مسائل را به کسی که نمیداند آموزش بدی. ما منتظر نباشیم تا ازمون سوال کنن، مطالب رو علما باید بگن و مرحله بعد تازه به جاهل میگن همه چیز مهیا بود، چرا تو نپرسیدی. باز مثلا امام صادق سلام الله علیه فرمود انما یهلک الناس لانهم لا یسالون. بسیاری از مردم هلاکتشون به خاطر اینه که نمیپرسن. در مسائل فقهی نمیپرسه، یک عمر نماز رو اشتباه میخونه. در مسائل اخلاقی و تربیتی نمیپرسه، سوال نمیکنه، تربیت فرزندش دچار اشتباه میشه. و قص علی هذا در مسائل علمی همین گونه. امیرالمؤمنین فرمود القلوب اقفال مفاتیحها السؤال. قلب ها قفلند، کلید این قفل های بسته شده سؤاله. ذهن انسان با سؤال شکوفا میشه، حرکت میکنه. از پرسیدن نباید ترسید. البته این پرسیدن آدابی داره. مثلا در حکمت 320 امیرالمؤمنین فرمود سل تفقها ولا تسأل تعنتا. بپرس که یاد بگیری، نپرس که دیگران رو گیر بندازی. این درست نیست. برای فهم سوال کنید، این خیلی خوبه. و از اون طرف فرمود که ای کسانی که از شما سوال می شود از گفتن نمیدانم نهراسید. اگر جایی گفت بلد نبودید صریح واضح بدون لرزش دست و زبان بگید نمیدانم، که من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتل. اگر کسی یه روزی به اونجایی رسید که گفت من همه چیز را میدانم، علی که وابسته به وحی است میگه سلونی قبل ان تفقدونی. ما هممون نقص داریم. فرمود اگر یک روز این جمله نمیدانم از زبانتون افتاد، همون روز در سرازیری سقوط و هلاکت قرار گرفته اید. این یه نکات کلی راجع به سوال. و اما یک نکته مهم، چرا امیرالمؤمنین اینجا فرمود که سوال تو به جا نیست، در حالی که ما در روایت داریم وسط جنگ جمل کسی از امیر المؤمنین سوال پرسید و حضرت مفصل شروع کرد جواب دادن. علت این تفاوت چیست؟ در روایت داریم که در میانه جنگ جمل یه نفر از حضرت پرسید اتقول ان الله واحدا، آیا شما میگید خدا یگانه است؟ مردم حمله کردن به سمت او، آقا این چه سوالیه، الان وسط جنگ تو سوال اعتقادی میپرسی؟ امیرالمومنین فرمود رهاش کنید، فان الذي يريده هو الذي نريده، ما دنبال همین هستیم، ما دنبال اینیم که خدا را بپرستیم، خدا را معرفی کنیم. خب اینجا در اثناء جنگ جمل حضرت مفصل شاید یک صفحه پاسخ میدن به این شخص که واحد بودن چهار معنا داره، کدام درسته کدام اشتباهه، ولی اینجا این شخص سوال میکنه، حضرت فرمود سوالت به جا نبود. این پاسخ رو بدم و متن رو بخونم. جواب اینه، اگر سوال سوال اعتقادی بود امیرالمؤمنین قطعا و یقینا جواب میداد، ولی سوالی که این شخص پرسید سوال سیاسی بود. در جریان صفین عده‌ای از لشکر امیرالمؤمنین سنی بودند، در ذیل حکومت حضرت بودند ولی سنی بودند. خب عرض کردیم اینها سنی های محشمی هم بودند، حاضر نبودند نماز تراویح رو دست بردارند. حضرت خیلی تلاش کرد ولی آخر بعضی هاشون فریاد زدن وا سنت عمرا، سنت عمر رو دارن از بین میبرن، لذا بر همون سنت موندن. یا خود حضرت فرمون من الان برم بگم این فدک را به من برگردانید، نماز تراویح را قطع کنید، در نماز باید دستهاتون رو بندازید. خیلی از اینها میرن، خیلی از اینها بر علیه حکومت میشورن، هرچه من تلاش کردم اینها اصلاح نشده. لذا این سوال سوال سیاسی بود، وسط جنگ با دشمن خارجی به اسم معاویه یه نفر میاد یه سوالی میپرسه که بناست دو دستگی و تفرقه بیندازد. حضرت میگه خیلی بد سوالی پرسیدی. و از اونجایی که حضرت نمیخواهد صریح جواب بده، متن این خطبه یک اقلال پیچیدگی و ابهامهایی داره. حضرت صریح نگفته، در لفافه حرف زده. با همه این مقدمات فرمود و قد استعلمت فعلم، تو از ما طلب سوال کردی، از ما سوال پرسیدی و ما هم جواب تو را میدهیم. فعلم بدان، اما الاستبداد علینا به هذا المقام، اون چه که باعث شد حکومت را این مقام خلافت را از ما بگیرن استبداد بود. استبداد یعنی چی؟ استبداد یعنی خودخواهی. اونهایی که حکومت را صرفاً برای خودشون میخواستند کار را به اینجا رسوندند که حکومت از دست علی گرفته بشه. ببین حضرت اسم میبره، خیلی مبهم، عمل استبداد و علینا به حاصل مقام، استبداد داشتن. استبداد یعنی مختص ساختن یک چیز به خود، گفتن مال ماست و غیر از ما نمیتونه باشه. اینجا رو داخل پرانتز بگذارید، فرمود و نحن الاعلا نسبا، ما کسانی هستیم که ما اهل بیت، من امیرالمؤمنین و فرزندانم، اعلا نسبا، نسب ما اشرف است، شرافت دارد. والاشدون بر رسول الله نوتن، نوت یعنی پیوند، پیوند معنوی ما هم بر رسول الله از همه آحاد مردم شدیدتره. من که داماد هستم، فرزندان من که نوادگان رسول الله هستن، این از جهت نسب. از جهت ارتباطات معنوی هم که ما سراپا ارتباط و اتصال با پیغمبر هستیم. عزیزان توجه کنید، اون متنی که اول کار خوندم برای شما، المسترشد تبری، این شخص سه تا سوال پرسید. گفت که شما با این جایگاه نسب، جایگاه سبب و فهم قرآن، امیرالمؤمنین از فهم قرآن هیچ حرفی نزد. چرا؟ علتش اینه. گفت ما و خلفا در نسب و سبب بالاخره هممون از قریش بودیم، اونها هم آمدن دخترانشون رو به پیغمبر دادن تا یه سببیتی اتصالی به پیغمبر داشته باشه، هرچند ما کجا و اونها کجا، ولی حضرت این دوتا را ذکر میکنه. ولی در مورد فهم قرآن اونها مطلقا فهمی از قرآن نداشتن، رضا حضرت فرماد با زبان و بی زبانی. اصلا مقایسه کردن درست نیست اینجا که من بخوام بگم من فهمم از قرآن چقدر بود، اونا هیچ فهمی نداشتن و من 100% فهم از قرآن رو داشت. رضا اصلا ذکر نمی کنه. ولی نسب را و سبب را، چون بالاخره هر دو کم و بیش سببی داشتن نسبی داشتن، این دو مسئله را ذکر میکنه. این بخش رو داخل پرانتز گذاشتید و نحن الاعلا و نسبا و الاشدون بر رسول صلی الله علیه و آله نوتا. حالا بریم قبل و بعد از پرانتز رو بخونیم. فرمود امال استبداد علینا به هاز المقام فانها کانت اثرتا شحت علیها نفوس قومن نفوس قومن. ای شخص سوال کننده، اونهایی که قصب خلافت کردن استبداد داشتن، خودخواهی نسبت به این مقام داشتن، فانها ها یعنی امر خلافت، این امر خلافت اثری بود. ما یه اثر داریم یه ایثار داریم. ایثار یعنی دیگران را بر خودت ترجیح بده، تو شهید شو تا دیگران بمانند. اثر یعنی خود را بر دیگران ترجیح بده، اینجا لفظ اثره. فانها کانت اثرتن، این امر حکومت یه چیزی بود که اینها خودشون رو مستحق می دانستن، می گفتن این مال ماست، انحصار طلبی در او داشتن. شحت علیها نفوس قومن، شح به معنای بخل شدیده، اینها بخل شدید نسبت به این مقام داشتن. خلافت چیزی بود که عده‌ای به او بخل و حرص شدید می ورزیدن. البته و سخط انها نفوس آخرین، سخط از سخاوت است، هرچه اونها بخل ورزیدن، انحصار طلبی کردن، استبداد داشتن نسبت به خلافت، ما سخاوت داشتیم. و سخط انها، بخشش و بزرگواری داشت نسبت به مقام خلافت نفوس آخرین، اشخاص دیگری، یعنی خود امیرالمؤمنین. ما حاضر شدیم خلافت را رها کنیم تا اصل اسلام باقی بماند، ولی دیگران آمده بودند که به اینجا برسند، آمده بودند به هر شکل و شمایلی شده حکومت پیغمبر رو به دست بگیرند. آقای سوال کننده، از من سوال پرسیدی چرا بنی هاشم، چرا شما کاری نکردید؟ کاری از دست ما بر نمی آمد. آمده بودند که حکومت را غصب کنند و ما هم چاره ای نداشتیم و ما هم بذل کردیم، بخشش کردیم تا اصل اسلام باقی بمونه. البته والحکم الله، خدا حاکم است، والمعود الیه یوم القیامه، بازگشت همه به سوی اوست روز قیامت. قصه تمام نشده، ما از حقمون گذشتیم برای حفظ اسلام، همون گونه که در جنگ جمل فرمود ما فعلا حرمت را حفظ میکنیم ولی محاسبه ای در کاره. فردای قیامت اینها باید بیان پاسخ تمام این انحرافاتی که این ظلم هایی که کرده اند رو بدن. بخش دوم خطبه، حضرت در بخش اول پاسخ داد که فضا چگونه بود بعد از پیغمبر، ما چرا نرفتیم، چرا سعی نکردیم حکومت رو بگیریم، چون می دانستیم اینها قصد کردن به حکومت برسن و اگر ما تلاش می کردیم جنگ داخلی شکل می گرفت. جنگ داخلی مساوی بود با حمله از بیرون و کار اسلام یک سره می شود. حضرت اشاره می کنه به این شخص، میگه حالا تو چرا گیر دادی به سالهای گذشته، چرا 30-40 سال برگشتی عقب، داری گذشته رو شخ می زنی، چرا امروز را نمیبینی؟ ما وسط جنگ صفین ایستادیم، یک نفر دیگر آمده است حق را غصب کند، خلافت را از ما بگیره. تو امروز را ببین، تو برای احقاق حق امروز تلاش کن. دیروز هر چه بود گذشت، ولی امروز تلاش تو، کوشش تو میتونه معادله را به هم بزنه. یه بیت شعر خوند حضرت، و دع انک نهبا سیه فی حجراته ولکن حدیثا ما حدیث الرواحل. این شعر قصه ای داره، شاعر این شعر امرؤالقیس، امرؤالقیس از بزرگان شعرای جاهلیته. ایشون یه وقتی پدرش رو به قتل رسوندن، خودش برای اینکه کشته نشه رفت به یکی از بزرگان شهرشون پناهنده شد، گفت ما در پناه شما باشیم، این قاتل یه روزم نیاد ما رو بکشه. چند تا شتر داشت امرؤالقیس، اون قاتل شبانه اومد یکی از این شترها رو دزدید، پدرش رو کشت، یکی از شترهاش رو هم دزدید. فردا صبح که بیدار شد امرالقیس گفت بابا ما به تو پناهنده شدیم، تو بنا بود از ما حمایت کنی، حفاظت کنی، این چه وضعی شد؟ شترمون رو هم که دزدیدن. این شخصی که پناه داده بود گفت من الان میرم شترهای تو رو میگیرم. سوار سه تا شتر باقی مونده امرالقیس رو دست گرفت، حرکت کرد، رفت پیش اون قاتل، گفت ای قاتل پدرش رو کشتی، هیچی، یه شتر چهارمی هم او داشت، شتر رو دزدیدی، شتر رو بردار بیا. این قاتل این بنده خدا رو از شتر پیاده کرد، گفت اون یکی رو که دزدیدم هیچی، این سه تا رو هم برمی‌دارم. هر چهار تا شتر رو برداشت، خبر به امرالقیس رسید، این بیت شعر رو گفت، گفت ودع انک نحبن سیه فی حجرات، رها کن قصه قارتگری که در اطراف اون ناله ها زده شد. دع یعنی رها کن، نحب یعنی قارت، سیه یعنی سیه ناله فریاد، حجرات یعنی ناحیه. آقا اون قصه ای که یه شتر را بردند و ما هم زدیم به سرمون، گریه کردیم، ناله کردیم، دیگه حرف او رو نزن، حرف گذشته رو نزن. ولیکن حدیثاً ما حدیث الرواحلی، رواحل یعنی شتران، از امروز بگو که شتران دیگر ما را هم دزدیدن. چقدر تعبیر حضرت لطیفه. حضرت فرمود آقا از گذشته چرا میپرسی؟ تو الان را بگیر، الان که دشمن حمله کرده به ما، آماده است تا حکومت اسلامی را دوباره غصب کند، تو امروز رو نمیبینی، برگشتی به سی و چند سال پیش داری از من سوال میپرسی. این نکته مهمی است که حضرت اشاره میکند. امروز با شخص باید در امروز نگاهش به پشت سر باشه، از گذشته درس بگیره، نگاهش به آینده باشه، آینده را بسازه، ولی امروز وظیفش را انجام بده. به اعتبار گذشته یا به اعتبار آینده وظیفه امروز را نباید ترک کنیم. فرمود رها کن قصه قارتگری که در اطراف اون ناله ها برآمد، ولیکن یادآوری کن حدیث تعجب برانگیز شتران به غارت رفته را. و حلم الخد فی ابن ابی سفیان، حلم به معنای تماشا کن، حواست به ما باشه. خطب و خطبه یعنی امر عظیم. حالا امروز خطبه به معنای سخنرانی است، ولی در لغت خطب به معنای یک کار بزرگی است. حضرت فرمود تماشا کن امر مهمی که فرزند ابو سفیان پیش آورده را. حواست اینجا باشه، ببین ابن ابی سفیان امروز داره چی کار میکنه، این رو در نظر بگیر و نسبت به این برنامه ریزی کن. فلقد از حکن الدهر بعد ابکائه، روزگار مرا به خنده واداشت بعد از آن که مرا گریاند. حضرت میگه من خیلی دارم الان میخندم، البته بعد از گریه های مفصل. گریه های امیر المؤمنین چی بود؟ گریه بر ظلمی بود که شده بود، انحرافی بود که در جامعه اسلامی شکل گرفته بود، گریه بر خلافت از دست رفته بود. ولی خنده چیست؟ خنده بر حال مردمی که از درس، از گذشته درس نمیگیرن، عبرت نمیگیرن. جمله حضرت در خطبه های قبل بود، اگر حکومت را خودتون به دشمنان دادید، هر بلایی سرتون اومد حقتونه. شما هی دارید ناله و فریاد میکنید از زمان خلفا، ولی امروز که خلیفه دیگری مثل معاویه دنبال به حکومت رسیدن، باز کار رو رها کردید، اختیار و امور رو به دست دیگران. فلقد از حکن الدهر بعد ابکائه، روزگار مرا خنداند بعد از این که مفصل مرا گریانده بود. ولا قرب والله فیاله خطبا فیستفرق العجب و یکثر العبد. ولا قرب والله یعنی تعجبی ندارد به خدا، این حرکتی که شما دارید میکنید، این بیخیالی شما هیچ تعجب نداره. فیالهو یعنی آه خطبن از اون کار مهمی که یستفرق العجب، تعجبی واقعی نگذاشت. یستفرق و استفراق یعنی بیرون ریختن. آه از این کار مهمی که جای تعجب هم دیگه باقی نگذاشت. من چطور تعجب کنم؟ تعجب وقتی است که شما چیزی را نمیدانید، سرتون میاد یه دفعه تعجب میکنید که عجب، ما نمیدانستیم بعد از پیغمبر بناسی همچین اتفاقی بیفته، عجب ما نمیدانستیم در اصحاب پیغمبر که انسانهای این گونه ای هم هستن. ولی شما که تجربه دارید، نه تجربه یه روز و دو روز، یه تجربه مفصل، با این همه باز هم میبینید آمدید از من چیز دیگری میپرسید، دنبال حرف دیگری هستید. حضرت فرمود این باعث میشود فیا له خطبن فیستفرغ العجب، آه از حادثه عظیمی که تعجبی باقی نگذاشت. دیگه هیچ جای تعجب نیست، چون شما اون چیزی که باید تجربه میکردید را تجربه کردید ولی درس نگرفتید. اون تجربه تلخ چی بود؟ و یکثر العود، این بود که اون حادثه تلخ چقدر عود، یعنی کجی، ناراستی، چه بدبختی های سر جامعه در آورد، جریان خلافت، انحرافات عقیدتی، انحرافات اخلاقی، انحرافات اقتصادی، چقدر دوران خلفا دوران تاریکی بود. شما همه اینها رو دیدید، ولی امروز که باید پشت سر علی بیستید و مبارزه بکنید، باز میبینید حواستون جای دیگه است، جای تعجب نیست. خب اینجا حضرت شروع میکنه راجع به بنی امیه حرف میزنه. حاول القوم اطفاء نور الله من مصباحه، حاول به معنای قصد کردنه، قصد کرده است بنی امیه خاموش کردن نور خدا را از چراغش. خیال نکنید بنی امیه آمده به حکومت برسه ها، نه، اگر فکر کنید بنی امیه برای رسیدن به حکومت تلاش میکند سخت در اشتباهید. بنی امیه آمده نور حق را خاموش کند. و صد فواره من ینبوه، ینبو به معنای چشمه است، اینها آمده اند تا صد کنند، ببندند فواره کردن این فواره را از چشمه. اینا آمدن اصل را قطع کنند، ریشه را بزنند. اصلا صحبت از این نیست که معاویه آمد 10 سال حکومت کنه، 20 سال حکومت کنه. او حکومت را برای حکومت نمیخواست، حکومت را برای زدن اسلام میخواست. آمد حکومت اسلامی را به حکومت اموی تبدیل کنه، اسلام را از میان برداره. و جده بینی و بینهم شربن و بیعا، این بنی امیه آمد تا جده، یعنی مخلوط کند بین من و بین خودش، آبی را که وبی است و با آلود است. اینا آمدن این آب را به هم بریزند، آب گوارای سالم، آب زلال اسلام که مظهرش من بودم. اینها آمدن با حکومتشون درون این آب وبا بریزند، میکروب بریزند. خب آب موجب حیات، مایه حیاته. وقتی مردم آبی نوشیدند که وباخیز بود، همشون بیمار میشه. اینها اسلامی را به مردم تزریق کردند که اسلام آمریکایی بود، که اسلام مخلوط شده به دنیا طلبی بود، که اسلام مخلوط شده با مالهای حرام بود. اینها را آمدن در دل جامعه گذاشتن. آرام آرام مردم وجود نورانیشون، دین الهیشون ازشون گرفته شد، فطرتها خاموش شد، عقلها از کار افتاد. حضرت صریحاً بیان میکنه معاویه دنبال رسیدن به حکومت هست تا ریشه اسلام رو بزن. و در دوره معاویه عیناً این جمله امیرالمؤمنین تصریح و تثبیت شد که معاویه دنبال همینه. من چند بار این قصه رو گفتم، ولی گفتن مجددش خالی از لطف نیست. مغیرت ابن شعبه رو که دیگه همه میشناسن، در فاطمیه وقتی صحبت از قنفذ و مغیره میشه، همین مغیره یه پسری داره، میگه ما اواخر عمر پدرم وقتی که مغیره پیر شد آمدیم شام، آمدیم پیش معاویه، حکومت دست معاویه بود، امیرالمؤمنین به شهادت رسیده. میگه مغیره و معاویه اینها رفیق ششگنگ همند، شبی نبود که مغیره نره به درگاه معاویه، تا پاسی از شب با هم بودن، غذایی میخوردن، خلاصه با هم بودن. میگه یه وقتی که پدرم آمد خیلی مغیر برگشت بود، خیلی ناراحت بود. من گفتم بابا هر وقت از پیش معاویه می آمدی خوشحال بودی، سر کیف بودی، امروز خیلی ناراحتی، قصه چیست؟ میگه امروز حرفی از معاویه شنیدم که به هم ریخته. چه کسی داره این حرف رو میزنه؟ مغیره. مغیره ای که خودش فسادش مشهور است. مگه چی شنیدی؟ میگه ما با معاویه بودی. به معاویه گفتم تو پیر شدی دیگه، آخر عمرته، دست از این فساد بردار، دست از این میگساری بردار، دست از ظلم از مردم بردار، بیا یکم خوب شو آخر عمرت. همین حرف ها رو داشتیم میزدیم، یه دفعه معزنه صدا بلند کرد، شهادت به توحید، شهادت به رسالت، نام پیغمبر رو آورد. یه دفعه معاویه به هم ریخت. معاویه به هم ریخت و والله دفنن دفنا، به خدا قسم تا این اسم را دفن نکنم آرام نمیگیرم. من حکومت رو به دست گرفتم تا این اسم دفن بشه. میگه ابوبکر از دنیا رفت اسمش هم تموم شد، عمر از دنیا رفت اسمش تمام شد، عثمان از دنیا رفت اسمش تمام شد، ولی پیغمبر سالهاست از دنیا رفته ولی هر روز در مأذنه ها نام او بلنده. من آمده ام تا اسلام را از بین ببرم. جریان او و فرزندانش با عثمان هم که معروفه. یه وقتی ابو سفیان گفته بود ولا خبر جا ولا وحی نزل، به خدا نه خبری هست نه وحیی هست نه بهشت و جهنمی هست، خوش باشید. اونقدری بود که عثمان به ابو سفیان بد و بیراه گفت که این چه حرفیتو داری میزنی. عثمان و ابو سفیان بد و بیراه گفت. حضرت میگه که این گونه است، اینها اومدن که حاول القوم اطفاء نور الله من مصباحه و سد فواره من ينبوعه و جده بینی و بینهم شربا و بیا فانترتف عنا و انهم محن البلوا. فرمود اگر این محن بلوا، این مشکلات، امتحان ها، این گرفتاری هایی که بین ما و بین بنی امیه است ترتفه، برطرف بشه، حل بشه، در این صورت احملهم من الحق علی محض، من اینها را به حق محض میرسانم. جان به قربان کرامت امیرالمومنین، طرف ایستاده روبروی حضرت داره میجنگه. حضرت فرمود اگر اینها از خر شیطان پایین بیان، اگر دست از لجاجت بردارن، من اینها را به حق محض میرسانم. احملهم من الحق علی محض، من حمل میکنم اینها را، میرسانم به اون حق محض. با دشمن درجه یک خودش، دشمنی امیرالمومنین با معاویه که دشمنی شخصی نبود، دشمنی فلاح بود. تو اگر دست برداشتی از دشمنی با خدا، من با تو دوست میشم و بلکه تو را به دوش میگیرم، به حق میرسانم. و ان تکن الاخرى، ولی اگر احیانا این بلوا تمام نشد، بنا نشد از اون انحرافاتشون دست بردارن، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون، خودت را برای انحرافات اینها حسرت زده، غم انگیز، ناراحت نکن. ان الله عليم بما يصنعون، خدا آگاه است به هر چه اینها انجام میدهند. در پایان استشهاد میکند به آیه قرآن. قرآن میفرماید اگر اینها بنا شد دست از لجاجتشون بر ندارن، تو قصه نخور، توی پیغمبر قصه نخور، ما به اعمال اینها آگاهیم و فردا مطابق با اعمالشون اینها رو مجازات خواهیم کرد. در یک جمله خطبه 162 سؤال نابجایی بود از حضرت در مورد خلافت، که حضرت سؤال را اگرچه خیلی مجمل، اگرچه خیلی مبهم پاسخ داد تا حرمت سؤال و حرمت رسول الله رو حفظ کنه. جمله پایانی من، ابن ابوالحدید معتزلی در ذیل این خطبه میگه من استادی داشتم، رفتم پیش استادم این خطبه رو براش خوندم، گفتم به نظر تو این خطبه در مورد چیست؟ در مورد کجای تاریخ اسلامه؟ استادم به من گفت مشخصه دیگه، این قصه در مورد بعد از پیغمبره، خلیفه اول قصب خلافت کرد. استادش سنیه ولی خودش میگه آدم معتدلی بود نسبت به شیعه، متعصب نبود. میگه من بهش گفتم که ای استاد، من هیچگاه نمیتوانم بپذیرم که صحابی پیغمبر عصیان کرده باشن. این تو کتب من نمیره. صحابی پیغمبر اونقدر گستاخ شده باشن که بعد از پیغمبر بیان قصب خلافت کنن. به نظر من این جملات مربوط به شورای شش نفری است که عمر تشکیل داد، اونم کاری به خلفا نداره. اشاره حضرت در این جمله به عبدالرحمن ابن عوفه که عبدالرحمن خیانت کرد حکومت رو به مانبه. این تعصب در شرح نهج البلاغه در تفسیر قرآن تأثیر داره، چون نمیخواهد دست از تعصب سنیگریش برداره، اون چه که مثل روز روشن است رو میخواد جا به جا کنه. میگه نه، این مربوط به خلفا نیست، مربوط به یکی دیگه است. در حالی که سوال اصلا همین بود، طرف سوال کرد آقا چرا حکومت رو از شما گرفتن بعد از پیغمبر، این میگه نه مربوط به کس دیگری است. میگه من به استادم گفتم من زیر بار نمیرم که صحابی پیغمبر عصیان کنن، چون اینها برای صحابی عصمت قائله. میگه استادم یه جمله‌ای به من گفت، گفت من هم زیر بار این نمیرم که پیغمبر از دنیا برود و برای خودش جانشین انتخاب نکنه. تو دنبال اینی سنگ صحابه را به سینه بزنی، ولی من سنگ پیغمبر را به سینه میزنم. کدام آدم عاقلی است که حکومتی تشکیل بده با این رنج، با این زحمت، حکومت الهی؟ و همه هم میدانن، همه عقلا هم میدانستن بعد از پیغمبر اتفاقاتی میفته. او که رسول الله هست، او که به وحی متصله، او نمیداند، حتما میداند. میگه استادم به من گفت من سنگ پیغمبر رو به سینه میزنم، من نمیپذیرم و هیچ عاقلی نمیپذیرد پیغمبر از دنیا برود در حالی که برای بعد از خودش تصمیمی نگرفته. خدا انشاءالله به برکت امیرالمؤمنین ما را از این لجاجت ها، از این تعصب های بی جا نجات بده، توفیق فهم معارف اهل بیت رو به ما عنایت کنه و انشاءالله عامل به کلماتشون باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.